رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 6:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 12 ماه سنبله 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده تقدیم می شود. نخست سر خط چند خبر. پاکستان فعالیت داعش در آن کشور را خونسا کرده است. امریکا تحریم های علاوگی را بر روسیه اعلام کرده است و 25مین سالگرد استقلال ازبکستان بدون حضور کریموف تجلیل شد. و تعقیب خبرها، گزارش مستقیمی از کابل در مورد جنجالی که بر سر تشییع جنازه مجدد امیر حبیب الله کلکانی و یارانش در تپه شهرهای کابل صورت گرفته بود از خبرنگار ما از کابل خواهید شنید. به تعقیب آن، نهادهای حمایت از رسانه‌ها در مورد برخورد خشونتبار با خبرنگاران در ولایت بامیان خواهید شنید و مقامات ارشد ملل متحد تایید کردند که تلاش‌ها برای سرگیری گفتگوهای صلح سوریه با بن‌بست مواجه شده است. همه اینها بعد از مشروع خبر هاست. با گذشت چندین ساعت تنش با ازدیاد مردم و وساطت بزرگان، نیروهای وابسته به جنرال دوستو معاون اول رئیس جمهوری که مانع خاکسپاری پیکر حبیب الله کلکانی و یارانش در تپه شهر را شده بودند، محل را ترک کردند. حسیب معترف، رئیس کمیسیون به خاکسپاری و اعزاز امیر حبیب الله کلکانی، ساعت 12 شب پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که در درگیری میان هواداران این کمیسیون و افراد وابسته به جنرال دوستوم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، 5 تن از هواداران حبیب الله کلکانی زخمی شدند که 2 تن آنان زخمشان سطحی بود و 3 تن دیگر در شفاخانه بستری شد. پاکستان فعالیت گروه داعش را برای توسعه شبکه خود در آن کشور خونسا کرده است. جنرال عصیم سلیم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، پنجشنبه گفت که اردوی آن کشور 309 مسنون را توقیف کرده است که شامل اعضای داعش از سوریه، عراق و افغانستان هستند. اظهارات این جنرال پاکستانی از آن نادری از حضور داعش در پاکستان است، جایی که مقام ها مدت طولانی است که تاکید دارند آن گروه تندرو در آن کشور حضور دارند. این جنرال گفته است که آن مسنونین پلان داشتند تا بر دیپلمات ها در پاکستان و مقام های پاکستانی حمله کنند. ایالات متحده آمریکا تحریم های علاوگی را بر روسیه به خاطر دوام حمایت آن کشور از شورشیان اوکراینی و الحاق کردن شبه جزیره کریمه در سال 2014 به خاک خود اعلام کرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
خبرنامه وزارت مالیه ایالات متحده حاکی است که این وزارت 37 نفر و شرکت فعال در شبه جزیره کریمه و اوکراین را در فهرست سیاه تحریم ها درج کرده است. بر طبق این وزارت، این اقدام بعد از تمدید تازه تحریم های سکتوری اتحادیه اروپایی صورت گرفته است و اینکه این تدابیر با هم وحدت دوامدار بین المللی را در مخالفت به اقدامات روسیه در اوکراین نشان می دهد.
اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان، در جشنهای روز استقلال کشورش به روز پنجشنبه حضور نداشت و همچنان از زمان سکته مغزی تا حال در شفاخانه بستری است. یک مجری تلویزیون دولتی پیام کریموف را به جای رئیس جمهور خواند. رئیس جمهور مصر دیدار رسمیش را از هند پنجشنبه آغاز کرد. عبدالفتاح السیسی در هند همچنان با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که سفرش با آسیا را تمدید کرد، ملاقات نمود. یک مقام سفارت آمریکا گفت که آقای کری و رئیس جمهور السیسی در دهلی نو با هم ملاقات کردند، اما جزئیات بیشتری را او ارائه نکرد. رئیس جمهور مصر گفت که قرار است که با نرندرا مودی، صدر اعظم مصر، روز جمعه ملاقات کند. وزرای کابینه و سران تشبثات مصری السیسی را در سفر به هند همراهی می کنند. مصر به طور عنعنوی یکی از مهمترین شرکای تجارتی هند در افریقا محسوب می شود. انتظار می رود دو کشور توافقی را در امضا کنند که شامل پیوندهای اقتصادی و فرهنگی است. ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. صربستان اعلام کرده است که آن کشور در همپرسی جنجالی سربهای بوسنیایی موقف بی‌طرفی را حفظ خواهد کرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
این همپرسی جامعه بین‌المللی در بوسنیا را به آزمون کشیده و تنش‌های نژادی را بیشتر از 20 سال است که بعد از جنگ تشدید کرده است. تومیسلاف نیکولیچ رئیس جمهور و الکساندر اوسیچ صدر اعظم آن کشور در بیانیه پنجشنبه گفتند که بلگراد از همپرسی سربهای بوسنیایی در مورد یادبود از 9 ماه جنوری به حیث روز استقلال سربها از بوسنیا در سال 1992 نه حمایت میکند و نه با آن مخالفت دارد.
حکومت سوریه معامله‌ای را برای اعاده کنترل بر یک منطقه تحت تسلط شورشیان بیرون شهر دمشق روز پنجشنبه در حالی صورت داد که شورشیان سوری منطقه تازه‌ای را در شهر حما در پیشرویشان تسخیر کردند. روز پنجشنبه ساکنان منطقه معمدیه توافق کردند که به نیروهای حکومتی بشار اسد اجازه دادند تا حضور امنیتی و نهادهای سیاسی را در منطقه فعال سازند. و خبر آخر این که دلما روسف، رئیس جمهور برکنار شده برزیل، با محکمه عالی آن کشور برای بازمون کشیدن تصمیم مجلس سنای آن کشور به عزل ویست صدیر رئیس جمهوری به خاطر نقض قوانین بودجه‌ای استیناف طلب شده است. مجلس سنای برزیل چهارشنبه رهبر چپگرای آن کشور را از قدرت عزل کرد و مایکل تمر، معاون محافظه کارش را به حیث جانشین او برای باقی دوره رئیس جمهوری طی سال 2018 تایید کرد. این بود خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده عزیز، با گزارش‌ها را می‌شنوید. قسمی که در خبرها هم گفته شد، با گذشته چندین ساعت تنش با ازدیاد مردم و به سیادت بزرگان، نیروهای وابسته به جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهوری که مانع خاکسپاری پیکر حبیب‌الله کلکانی و یارانش در شب تپه شهرهای کابل شده بودند، محل را ترک کردند. حسیب معترف، رئیس کمیسیون به خاکسپاری و اعزاز امیر حبیب الله کلکانی، ساعت 12 شب پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که درگیری میان هواداران این کمیسیون و افراد وابسته به جنرال دوستم 5 تن از هواداران حبیب الله کلکانی را زخمی کردند. جزئیات بیشتر را در مصاحبه آقای معترف میشنوید.
تمام اجساد شهدا در تپه شرارا ساعت 11 شب توسط مردم و کمیسیون همگی به خاک سپرده شدند. پس از درگیری مردم با فشار و در واقع فشارهای مدنی که وارد کردن و در کنارش با تعداد و جمعیت مردم زمانی که افزوده شد، نظامیهای جنرال دوستم در واقع به خواست اونا تمام دادن و دست از لجاجت کشیدن. اما در خودشان از اطراف تپه در داخل قلعه جنگی تاریخی که در سر تپه است متمرکز کردند و تمام نیروها یک محل جمع شدند، در حالت دفاعی قرار گرفتند، دیگر تعرض نکردند بعد از تیراندازی. البته مردم آمدند به تپه، اجساد بالا آوردند و از کمیسیون جایی را که از قبل تنظیم کرده بود، البته دیشب ما قبل ساخته بودیم با توسط وسایل لودر و این مسائل، اما زمانی که اینا حمله کرده بودن و محاصره کرده بودن محل، با وسایل لودر و گریدر دوباره تخریب کرده بودن. ما دوباره امشب که البته شام آغاز شد، کار قبر سازی و هموارکاری آغاز شد و تمام برای هر پیکر شهید یک قبر تهیه کردیم، انیز جدا و امرا با هفته عوض کابینش. بالاخره تا ساعت 11:30 شب ادامه داشت، پایان یافت و پس از یک ختم‌نامه مختصر قرآن عظیم شان و سخنرانی مختصر در حضور یک رسانه در شاید حدود 1000 نفر، بالاخره پایان یافت و مردم همگی آمدند. اما بخاطر امنیت و مسئولیت محل، نیروهای اضافی از حضرت حکومت به خاطر حفاظت و حراست محل اعزام شد به محل.
سخنان حسیب معترف، رئیس کمیسیون به خاکسپاری و اعزاز امیر حبیب الله کلکانی بود که ساعت 12 شب پنجشنبه در صحبت با همکارم آقای رسولی خبرنگار ما در کابل بیان کرده بود. همین لحظه آقای رسولی رو باز دوباره وقت تلفن با خود داریم از طریق تلفن و جزئیات بیشتر با واکنش‌هایی که بعد از او صورت گرفته گویا با ما صحبت میکنه. آقای رسولی صبح شما بخیر. بعضی معلوماتی که راجع به این تنش و درگیری بود در صحبت‌های آقای مطرف گفته شد، اما بعد از او ظاهراً اظهاراتی را طبق شایعه بگیم گفته شده از طرف جنرال دوستم یا هوادارانش، میشه معلومات بیشتری را ارائه بدین که بعد از او حادثه وقتی که مراسم خاکسپاری تمام شد چه واکنش‌های دیگه‌ای صورت گرفته؟
سلام بر شما. پس از اینکه مراسم خاکسپاری پایان یافت ساعت 11:30 شب، لحظات پیش در تماسی که داشتم هنوز هم نیروهای امنیتی در ساحه حضور دارند به خاطر حفاظت و گزارش هایی که تایید نشده و رسما نه دفتر رسد معاون اول رسد جمهوری و نه هم کمیسیون خاکسپاری و اعزاز امیر حبیب‌الله کلیکانی مثلا تایید نکردن. گفته میشه که جنرال دوستم دچار سوء تفاهم شده و فکر میکرده که پیکر حبیب‌الله کلکانی و یارانش در داخل قلعه‌ای که به نام قلعه جنگی معروف است در بالای شهر تپه شهرارا موقعیت داره در اونجا دفن میشه و میخاطر مخالفت کرده، ولی زمانی که میفهمه نخیر اینگونه نیست اجازه داده میشه که دفن شوه. و امروز هم مراسم در اینجا برگزار میشه، مراسم تندیس گلگزاری است که هواداران یا همو کمیسیون اعزاز امیر حبیب‌الله کلکانی و خاک سپاری بالای قبرها گلگذاری میکنن و بعدا ساحه را امروز هموارکاری و آماده میسازن به خاطر ساختن مقبره. البته کمیسیون میگه که یک انجینیر قبلا اینا در نظر گرفتن یا استخدام کردن تا نقشه مقبره را اینا بکشن و بعد از اینکه تکمیل شد نقشه مقبره در اختیار رسانه ها قرار میگیره و اعمار مقبره سر از سه‌شنبه آینده ای آغاز میشه.
بله آقای رسولی معذرت، آیا مشخص هست که حکومت چه موقف را در قبال ای تنش داشته؟ آیا سهم گرفته، نیروهای امنیتی را فرستاده؟ چطور است که در کابل با وجود حضور نیروهای امنیتی درگیری با حضور ملیشای معاون رئیس جمهوری و تعداد دیگه که افراد خودجوش یا جنبش مدنی که آقای مطرف از اون نام بردن صورت گرفته، در این میان نقش حکومت چی بوده؟
قسمی که شما هم شاید در تصویر دیده باشین و حضور افراد در اینجا تنها افراد مدنی نبود، بلکه ما شاهد حضور افراد مسلحی بودیم در مراسم که این برمیگرده به افراد بلندپایه حکومت پیشین مثل بسم الله خان محمدی، یونس قانونی و امرالله صالح که در مراسم حضور داشتن. بدون شک اونا محافظین با خود دارن و همچنان بعض امان الله گذر، یکی از قماندانان برجسته پیشین جهادی هم در این مراسم حضور داشت و افراد مسلحی به خاطر حفاظت اونا اونجا حضور داشت. تنها افراد مدنی حضور نداشتن، این افراد مسلح هم بودن در این مراسم. زمانی که درگیری صورت میگیره درست است که افراد مدنی شلیک نکرده، ممکن که از طرف افراد شلیک شده باشه. در آغاز حضور نیروهای امنیتی در محل کمرنگ بود، ولی زمانی که درگیری شدت میگیره نیروهای ویژه اعزام میشه در منطقه و تحت کنترل میگیره وضعیت.
پس بنابراین تا به حال از طرف ریاست اجرایه یا ریاست جمهوری و سایر مقامات عالی حکومتی کدام واکنشی بعد از این تنش و یا فروکش کردن تنش صورت نگرفته؟
نه خیر، رسما هنوز چیزی نبوده. تنها ما شاهد یک پیام فیسبوکی از محمد نور سرپرست ولایت بلخ بودیم که اونا از جنرال دوستم خواسته بودن که به خواست مردم تن بدهند و به خاطر اینکه یک سوء تفاهم به میان نیاید او در این مراسم شرکت نکرده و از جنرال دوستم هم خواسته بود که دست از مخالفت این مسئله برداره، بگذاره که حبیب‌الله کلکانی و یارانش در تپه شهرارا دفن شود.
بسیار خب، با تشکر از آقای رسولی، خبرنگار ما خیرالله رسولی، که در کابل این رویداد تنش در کابل را و همچنین با خاکسپاری مجدد پیکر حبیب الله کلکانی و یارانش را در تپه شهر را دنبال میکرد و گزارش مستقیم را همین لحظه ارائه کرد. ادامه برنامه را با گزارش های دیگری از افغانستان پی میگیریم.
صدای امریکا، آشنای شما.
نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد از حکومت می‌خواهند که دوسیه لدوکوب خشونت علیه خبرنگاران در ولایت بامیان هنگام سفر رئیس جمهور غنی رسیدگی شود. شرح بیشتر از عبدالحی برشان از کابل.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان از حکومت خواست بدون درنگ عاملان خشونت علیه خبرنگاران در ولایت بامیان را بازداشت و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نماید. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه های نی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت دوسیه لتوکوب خبرنگاران در ولایت بامیان که در هنگام سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت صورت گرفته است از سوی یک هیئت تحقیق مختلط بررسی گردد.
از ریاست جمهوری تقاضا می نماید که برای بررسی پرونده خشونت در برابر خبرنگاران در جریان سفرشان به ولایت بامیان هیئت مختلط هم از نماینده فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌های افغانستان، نماینده خبرنگاران شاکی، ریاست سارنوالی ولایت بامیان و نماینده ولایت بامیان تشکیل شود.
ارگ ریاست جمهوری ارگان‌های محلی را موظف ساخته است که این موضوع را به صورت همه‌جانبه بررسی کنند تا بر اساس یافته‌های هیئت تحقیق با متخلفین برخورد قانونی صورت بگیرد. اما آقای توحیدی و سایر مسئولان نهادهای خبرنگاری این اقدام حکومت را قابل پذیرش نمی‌دانند. استدلال مسئولان نهادهای رسانه‌ای برای تعیین هیئت مختلط تحقیق این است که اولتر از همه اداره ارگان‌های محلی خود بخشی از طرف قضیه است. دو دیگر این که در 16 سال پسین بیشتر از 411 قضیه ثبت شده خشونت علیه خبرنگاران که نیاز به تحقیق داشت توسط هیئت مشترک لوی زارنوالی، نماینده فدراسیون خبرنگاران، نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده وزارت امور داخله صورت گرفتند و حالا که طرز العمل مسئولیت خبرنگاران و رسانه های همگانی مصوده‌اش آماده شده از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده است، چرا از سوی اداره ارگان های محلی صورت بگیرد؟ حکومت محلی بامیان و ارگ در ابتدا قبول نداشتند که گویا خشونت و بدرفتاری با اصحاب رسانه ها صورت گرفته باشد و بعدن مسئله امنیت و مسائل امنیتی را مطرح کردند. مسئول دیدبان رسانه های نی با این استدلال مسئولان امنیتی حکومت محلی و محافظان رئیس جمهور اختلاف کرده گفت
هیچ خبرنگار به هیچ وجه با کامره و ضبط صوت و قلم و کامری عکاسی یا دوربین فیلم برداری نمیتونه امنیت هیچ جایی را به مخاطره بیاندازه یا امنیت موظفین امنیتی را به مشکل مواجه بکنه. الا اینکه
با وجود این که افغانستان دارای قوانین و اسناد تقنینی خوب در مورد رسانه ها دارد و ارباب اقتدار یگانه دستاورد افغانستان را که بر رخ جامعه جهانی می کشد همین آزادی بیان و آزادی مطبوعات است، اما در عمل خبرنگاران و دستندرکاران رسانه ها در دسترسی به اطلاعات و معلومات به مشکلات جدی مواجه هستند.
صدای امریکا، آشنای شما.
مقامات ارشد ملل متحد تایید کردند که تلاش‌ها برای اثرگیری گفتگوهای صلح سوریه که با بن‌بست مواجه است و فراهم آوری کمک‌های بشری برای مناطقی که در محاصره قرار دارند هنوز هم غیر موفق بوده است. خالد مفتون در این باره گزارشی را تقدیم می‌کند.
مقامات ارشد نظامی و امنیتی ایالات متحده و روسیه و تحلیلگران مسائل دیپلماتیک در ژنو با هم ملاقات میکنند تا توافق پایان بخشیدن خصومت‌های سوریه را نهایی کنند. این اقدام ممکن موجب خواهد شد تا گفتگوهای صلح سوریه که از سوی ملل متحد میانجیگیری میگردد و پیش برود. دیدار مقامات نظامی آمریکا و روسیه و تحلیلگران در حال صورت می‌گیرد که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با سرگی لاوروف امتای روسیه‌اش هفته گذشته برای یک روز تمام در این مورد گفتگو کردند تا این توافق نهایی گردد. در این حال استفن دیمستورا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در امور سوریه می‌گوید که نهایی سازی این توافق تا حد زیادی به توانایی کارشناسان بستگی دارد تا بر اختلافات باقی مانده فائق آمد.
We are supporting those discussions because we are very keen, as you can imagine, in ensuring that
قسمی که شما می‌بینید ما در جستجوی آن هستیم تا خصومت‌ها به گونه خاتمه یابد. در مقایسه با این موضوع سایر مسائل در حاشیه قرار دارد، زیرا به دلیل ادامه خصومت‌ها حتی کمک‌های بشری به مناطقی که شاهد جنگ‌های شدید است رسیده نمی‌تواند.
در حال حاضر گروه موسوم به حمایت بین‌المللی از سوریه کمک‌های بشری را برای مردمان کشور فراهم می‌کند، اما بر اساس گزارش‌ها کاروان کمک‌های بشری ملل متحد فقط توانسته است کمک‌ها را به 3 منطقه فراهم کند، در حالی که در 18 منطقه مردم به کمک‌های فوری بشری نیازمند هستند. جان اگلن مشاور خاص ملل متحد در امور کمک‌های بشری می‌گوید که کاروان‌های حاوی کمک‌های بشری آن سازمان آماده است تا به مناطق نیازمند اعزام شوند، اما جنگ مانع انتقال کمک‌های بشری می‌گردد.
We also were expecting today to get an answer back from the government.
انتظار داشتیم تا امروز از حکومت پاسخی در مورد دریافت کنیم، تا اینکه برای 1.2 میلیون مردم سوریه کمک‌های بشری را تا ماه سپتامبر فراهم گردد. حال اول سپتامبر است، اما تا حال هیچ پاسخی به دست نیاورده‌ایم.
ملل متحد تقاضای آتش‌بس 48 ساعته را در سوریه کرده تا مواد خوراکی را به مردمی که در منطقه حلب گیر مانده‌اند فراهم کند. آقای اگلن میگوید که وقت در حال ضایع شدن است، ولی کاروان غذایی هنوز هم به سمت مردم نیازمند حرکت نکرده است.
امروز آگاه شدیم که 4000 جیره غذایی در آنجا باقی مانده است. این مقدار غذا برای 20000 نفر کافی است، اما جمعیت مردمی که در شرق حلب زندگی می کنند به 250000 نفر می رسد.
ملل متحد ابراز امیدواری کرده است تا گفتگوهای صلح سوریه اثر گرفته شود. گفتگوهایی که در ماه اپریل امسال متوقف شد و تا آخر ماه آگوست هنوز هم ادامه داشت. مقامات گفتند که حال تلاش دارند تا گفتگوهای صلح سوریه تا 21 ماه سپتامبر اثر گرفته شود. در جنگ داخلی 5 ساله سوریه حدود 450000 نفر به شمول هزاران کودک کشته شدند. علاوه بر آن میلیون ها شهروند سوری مجبور به ترک کشورشان شدند که اکثر آنان به اردن، عراق، لبنان، ترکیه، مصر و کشورهای اروپایی مهاجر شدند.
صدای آمریکا آشنای شما.
در ایالات متحده آمریکا خدمت عسکری داوطلبانه است، در حالی که برای بسیاری از کشورها این شمار سربازانشان را میخواین اضافه بکنن خدمت عسکری اجباری هست. اودیل روزالیف خبرنگار صدای آمریکا گزارشی تهیه کرده است و میگوید که جلب و جذب در ایالات متحده کار آسانی نیست. عبدالواجد عادل این گزارش را به توجه میرساند.
در حالی که جهان در حالت مختلف سیاسی غیر یقینی روبروست و منازعات در هر گوشه جهان رخ می دهد و از ایالات متحده توقع برده می شود تا در جبهه مقدم حل بحرانات قرار داشته باشد، بعضاً ایجاب می کند تا عساکر با ماورای ابهار فرستاده شوند. یکی از افراد جذب شده به اردو اگون ماده و نام دارد. او می گوید پدر و مادرم نگرانند، تمام خانواده هم نگرانند، اما این خطر است که آن را باید به خاطر خودم متقبل شوم، بیشتر به خاطر اطفالم تا آینده آنها مسئول شود. او میگوید خوف از یک چیز موهومی مانع عمدتر نسبت به سوق به منطقه جنگی می باشد. ثابت تریل تامس میگوید
46 years is a big commitment and a lot of kids nowadays think
4 تا 6 سال یک تعهد بزرگ است. هرگاه آنها در اردو در 18 سالگی شامل شوند، وقتی از آن ترخیص می شوند، 22 ساله می شوند که فکر می کنند در آن زمان برای کار دیگر عمرشان بیشتر می شود.
At the time I was going to school, I was paying for school out of my pocket and I was like, man, this is tough and I'm staying at home.
تریل تامس می گوید در آن زمان من تحصیل می کردم و مصارف تحصیلم به دوش خودم بود و این کار برایم دشوار بود. از این سبب با والدینم زندگی می کردم. اکنون توان چنین زندگی را ندارم. بنابراین من رفتم و با افسر جلب و جذب صحبت کردم. او شخص خوبی بود. او برای شمولیتم در اردو ترتیبات گرفت. دیر نگذشت که شامل خدمت عسکری شده بودم. اما برای بنجامین سپر خدمت عسکری یک عنانه خانوادگی است.
My mother was enlisted in the Air National Guard and my father was an officer in the Air Force.
مادرم شامل گارد ملی بود. پدرم در قوای هوایی یک افسر بود. از این سبب من به این شیوه زندگی به خوبی آگاهم. زیرا حتی در طفولیت همه مسائل برایم معمول بود و من به هر طرف می رفتم. یکی از زمینه هایی که خدمت عسکری برای فرد فراهم می کند تحصیلات است، اما شمولیت در عسکری کار آسانی نخواهد بود. بر علاوه این که شخص باید در یک سن معین باشد، او باید از یک امتحان خاص بگذرد و شخص نباید لب به الکل و مواد مخدره زده باشد و نیز این شخص باید معاینات صحی خود را به نحو بهتر سپری کند. زندگی در قطعه عسکری ایجاب داشتن صحت کامل و مهارت های بدنی را می کند. با وجود این آزمون ها زنان بیشتر روز تا روز به صفوف نظامیان می پیوندند. مدیسن فود زن است که جذب اردو شده می گوید یگانه نگرانی من تمرین فیزیکی روی دست است. من در این نوع ورزش چندان خوب نیستم، اما از عهده هر کار دیگر برآمده می توانم. مکلفیت عسکری اجباری در ایالات متحده در سال 1973 اختتام یافت و این زمان مصادف با ختم جنگ ویتنام بود. اکنون این خدمت برای 4 تا 6 سال است و به نحوه قراردادی می باشد. برخی می خواهند قراردادشان را تمدید کنند، زیرا برخی از مردم درک می کنند که در خدمت عسکری چیزی وجود دارد که در بیرون از آن با مشکل پیدا می شود. تریل تامس می گوید
A lot of veterans that served their 20, 30 years, the main thing they talk to me about, especially
رفاقت. بسیاری از عساکری که برای 20 تا 30 سال خدمت می کنند، آنچه را آنها در مورد آن با من صحبت می کنند، خاصتا وقتی آنها فرزندانشان را به دفترم می آورند، رفاقت است که با مردمانی که سر و کار دارند می باشد. قرار است ضابط تامس به زودی ترفیع کند و با کمکش به امریکایان جوان ادامه دهد تا آنها به خوبی درک کنند که اردوی ایالات متحده به آنها چه امتیازاتی می دهد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین درجه حرارت 14، آسمان صاف. کندهار 37-20 آسمان صاف. هرات 37-19 آسمان صاف. جلال آباد 37-23 آسمان صاف. میتلام 37-22 آسمان صاف. مزار شریف 36-26 آسمان صاف. بامیان 22-7 آسمان صاف. غزنی 28-14 آسمان صاف. خوست 31-20 آسمان صاف. فرا 40-24 آسمان صاف. فیض آباد 30-16 آسمان صاف. سالنگ شمالی 9-2 آسمان صاف. سالنگ جنوبی 13-4 آسمان صاف. تیرنکوت 35-20 آسمان صاف. شبرغان 36-22 آسمان صاف. کندز 37-22 آسمان صاف. میمنه 33-19 آسمان صاف. و زرنج 42-27 آسمان صاف پیش بینی شده است.
با فشرده چند خبر، پاکستان فعالیت گروه داعش را برای توسعه شبکه که در آن کشور فعالیت داشت خونسا کرده است. جنرال اسیم سلیم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان پنجشنبه گفت که اردوی آن کشور 309 مظنون را توقیف کرده که شامل اعضای داعش از سوریه، عراق و افغانستان هستند. ایالات متحده آمریکا تحریم های علاوگی را بر روسیه به خاطر دوام حمایت آن کشور از شورشان اوکراینی و اعلان کردن شبکه شبه جزیره کریمه در سال 2014 به خاک خود اعلام کرد. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در جشنهای روز استقلال کشورش روز پنجشنبه حضور نداشت و همچنان از زمان سکته مغزی تا حال در شفاخانه بستری است. رئیس جمهور مصر دیدار رسمیش را از هند پنجشنبه آغاز کرد. عبدالفتاح السیسی در هند همچنین با جان کری وزیر خارجه آمریکا که سفرش به آسیا را تمدید کرد ملاقات نمود. و صربستان اعلام کرد که آن کشور در همه‌پرسی جنجالی صرب‌های بوسنیایی موقف بی‌طرفی را حفظ خواهد کرد. و خبر دیگر، حکومت سوریه با معامله ای را برای اعاده کنترل بر یک منطقه تحت تسلط شورشیان بیرون شهر دمشق روز پنجشنبه در حالی صورت داد که شورشیان سوری منطقه تازه ای را در شهر حما در پیشرویشان تسخیر کردند. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. به این ترتیب به ختم نشرات امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران ما در کابل و پراگ از رادیو آزادی خبرها و گزارش‌ها را دنبال می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.